تصور کنید مدیر عامل یک شرکت نسبتاً موفق هستید. گزارش‌های فروش عالیه، تیم بازاریابی کارش رو خوب انجام داده. روی کاغذ همه چیز فوق‌العاده به نظر میرسه.
درسته.
اما یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره. حساب بانکی شرکت تقریباً خالیه. پول کجاست؟
سوال خوبیه.
اولین جایی که یه مدیر با تجربه به دنبال جواب میگرده، شاید تعجب کنید، انبار شرکته.
دقیقاً، چون انبار جاییه که تئوری با واقعیت روبرو میشه. جایی که دارایی‌های روی کاغذ شرکت، یعنی کالاها، باید به صورت فیزیکی وجود داشته باشن.
آها.
امروز می‌خوایم به سراغ همین نقطه حساس در هر کسب و کار بریم و از فرایندی صحبت کنیم که مثل یک جور لحظه حقیقت میمونه. انبارگردانی.
بله.
ما یک مقاله عالی از تیم اوراش رو به عنوان راهنما داریم تا به شما کمک کنیم بفهمید چرا این شمارش به ظاهر ساده جعبه ها میتونه سرنوشت مالی یک شرکت رو تعیین کنه.
بسیار خوب، پس بیایید از همین نقطه شروع کنیم. وقتی میگیم انبارگردانی، خب همه ما یک تصویر ذهنی از آدمهایی با تخت شاسی داریم که دارن کالاها رو میشمارن.
آره، تصویر کلاسیکش همینه.
ولی منبع ما تعریف دقیق تری ارائه میده. میگه انبارگردانی یعنی کنترل، شمارش و ثبت اطلاعات کالاها برای اینکه مطمئن بشیم موجودی واقعی انبار با چیزی که توی سیستم ها ثبت شده مطابقت داره.
درسته؟
اما این فقط بخش فنی ماجراست، درسته؟ یعنی یه هدف بزرگتری پشت این قضیه هست.
بله، هدف اصلی خیلی استراتژیک تر از این حرفاست. هدف ایجاد هماهنگی بین تولید و تقاضاست.
هماهنگی بین تولید و تقاضا.
ببینید، اگر شما ندونید دقیقاً چه کالاهایی و به چه تعداد در انبار دارید، چطور میتونید به تقاضای مشتری پاسخ بدید؟
نمیشه. خب
اگه فکر کنید 100 واحد از یه محصول پرفروش رو دارید اما در واقع فقط 10 واحد داشته باشید، به محض دریافت سفارش جدید با بحران روبرو میشید
و مشتری رو از دست میدید.
دقیقاً. برعکسش هم صادقا، اگه فکر کنید 10 واحد دارید و بر اساس اون سفارش تولید جدید بدید در حالی که 100 واحد تو انبار خاک میخوره، خب سرمایتون رو بیهوده هدر دادید.
پس این کار مستقیما روی تجربه مشتری و سلامت مالی شرکت تأثیر میگذاره. مقاله به چند هدف جانبی دیگه هم اشاره میکنه که به نظرم خیلی هوشمندانه است.
مثلا چی؟
مثلا شناسایی و جدا کردن کالاهای معیوب. این فقط یه کنترل کیفیت ساده نیست.
نه، نیست.
یعنی جلوگیری از اینکه یه محصول خراب به دست مشتری برسه و اعتبار برند شما رو زیر سوال ببره.
یا یه نکته ظریف دیگه، کاهش خطاهای کارمندان. وقتی کارمندا بدونن که موجودی انبار به صورت دوره‌ای و با دقت شمارش میشه، خب در ثبت ورود و خروج و کالاها دقت بیشتری به خرج میدن.
آها، یه جور فرهنگ سازی میشه.
بله، این فرایند یه جورایی فرهنگ نظم و مسئولیت پذیری رو تو تیم تقویت میکنه. اما مهمترین ارتباط، همونطور که تو مقدمه هم گفتیم، ارتباط با دنیای حسابداریه. انبارگردانی یه فرایند عملیاتی با خروجی کاملا مالی.
این همون جاییه که خیلی ها گیج میشن. من خودم همیشه فکر میکردم انبارداری و انبارگردانی یه چیز هستن. آیا تو دنیای واقعی کسب و کارها مرز مشخصی بین این دو وجود داره؟
این سوال عالیه، چون دقیقاً به قلب تفاوت این دو میزنه. بله، در تئوری مرز مشخصی وجود داره.
خب
انبارداری مثل نفس کشیدن انباره. یه فعالیت مداوم و روزانه است.
یعنی چی؟
یعنی شامل دریافت کالا، چیدمان صحیح روی قفسه‌ها، نگهداری در شرایط مناسب و تحویل کالا برای ارسال. هدفش کارایی و در دسترس بودن کالا هاست.
در مقابل انبارگردانی مثل چکاپ سالیانه بدنه.
دقیقاً.
یه فرایند کنترلی و دوره‌ایه که برای حسابرسی و صحت سنجی انجام میشه. شما هر روز چکاپ کامل انجام نمیدید، ولی اگه هرگز انجامش ندید، ممکنه یه بیماری پنهان شما رو از پا در بیاره.
تشبیه کتابخانه که در منبع هم بهش اشاره شده، اینجا خیلی کمک میکنه.
درسته.
انبارداری مثل کار روزانه کتاب داره. کتابای جدید رو ثبت میکنه، اونها رو تو قفسه درست میگذاره
و کتابایی که به امانت رفته رو تحویل میده.
بله. اما انبارگردانی اون شمارش آخر سال کتابخانه است که درها رو برای چند روز میبندن تا مطمئن بشن هیچ کتابی گم نشده، جابجا نشده یا دزدیده نشده.
پس مرز کاملا مشخصه.
در تئوری بله. اما حالا به سوال شما برگردیم. در عمل این مرزها میتونن کم رنگ بشن.
چطور؟
توی استارتاپ کوچیک مدیر انبار همون انبارداره و همون کسیه که انبارگردانی میکنه و همین تداخل وظایف اگه درست مدیریت نشه منشأ بسیاری از مشکلاته.
خب حالا که فهمیدیم چرا انبارگردانی اینقدر مهمه، سوال اینه که آیا همه شرکت‌ها این کار رو به یه شکل انجام میدن؟ طبیعتاً نه.
معلومه که نه.
یعنی یه فروشگاه کوچیک محلی نیازی به روشی نداره که یه غول مثل آمازون ازش استفاده میکنه. این روش‌ها چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟
دقیقاً. روش‌ها بر اساس اندازه شرکت، نوع کالا و اهمیت دقت لحظه‌ای کاملاً متفاوتن. رایج‌ترین نوع انبارگردانی پایان سال هست.
همون چکاپ بزرگه.
آره، همون چکاپ بزرگیه که گفتیم. در پایان دوره مالی معمولاً کل انبار برای چند روز تعطیل میشه و همه یه چیز از صفر تا صد شمرده میشه. این کار برای تهیه گزارش‌های مالی نهایی حیاتیه.
پس این روش خیلی دقیقه، اما در این حال خیلی پرهزینه‌ای و مختل کننده است. یعنی چند روز کسب و کار شما متوقف میشه.
بله، دقیقاً.
خب راه حل جایگزین چیه؟
یه راه حل انبارگردانی میان دوره است. به جای اینکه تا آخر سال صبر کنید، هر 3 یا 6 ماه یک بار این کار رو انجام میدید
که زودتر مشکلات رو بفهمید.
آفرین. این به شما کمک میکنه که مغایرات‌ها رو زودتر کشف کنید و غافلگیر نشید. اما روشی که شرکت‌های بزرگ و مدرن مثل آمازون استفاده می‌کنن خیلی هوشمندانه‌تره.
خب
بهش میگن انبارگردانی رندوم، یا بهتره بگیم شمارش چرخه‌ای.
شمارش چرخه‌ای یعنی چی؟ یعنی هر روز به صورت تصادفی قفسه رو میشمارن؟
تقریبا. به جای اینکه کل انبار رو یه جا بشمارن، انبار رو به مناطق کوچیک‌تر تقسیم میکنن.
آها.
بعد یه برنامه زمانمندی ایجاد میکنن که هر روز یا هر هفته یه یا چند منطقه کوچک شمرده بشه. مثلا شنبه ها قفسه های A1 تا A5، یک شنبه ها قفسه های B1 تا B5 و
همینطور تا آخر.
بله، با این کار در طول سال کل انبار چندین بار شمرده میشه بدون اینکه حتی برای یک ساعت عملیات متوقف بشه. این روش دقت رو به شدت بالا میبره.
و کل این فرایند فارغ از نوعش مراحل مشخصی داره. اینطور نیست که فقط یه روز تصمیم بگیریم بریم انبار رو بشماریم. منبع به 3 مرحله اصلی اشاره کرده: قبل، حین و بعد از انبارگردانی.
درسته.
به نظر میرسه بخش برنامه ریزی یا همون قبل خیلی کلیدی باشه.
قطعاً. مرحله قبل مثل چیدن استراتژی یک نبرده. باید تیم‌ها مشخص بشن، وظایف تقسیم بشه، فرم‌های شمارش آماده بشن و مهمتر از همه باید انبار رو مرتب کرد.
آره، نمیشه یه انبار به هم ریخته رو درست شمرد.
اصلا نمیشه. مرحله حین همون اجرای عملیاته، یعنی شمارش دقیق که گاهی برای کاهش خطا به صورت 2 یا 3 شمارشی توسط تیم‌های مختلف انجام میشه. اما به نظر من جایی که جادو اتفاق میفته مرحله بعد از انبارگردانیه،
یعنی مرحله تجزیه و تحلیل.
دقیقاً.
جایی که فقط یه لیست از اعداد نداریم، بلکه باید از این اعداد معنی استخراج کنیم.
آفرین. فقط اینکه بفهمیم از کالای X 50 عدد کمتر از چیزی که تو سیستم ثبت شده داریم کافی نیست. سوال اصلی اینه: چرا؟
چرا این اتفاق افتاده؟
آیا این 50 عدد هرگز وارد انبار نشده و فقط فاکتورش ثبت شده؟ آیا به مشتری اشتباهی تحویل داده شده؟ آیا دزدیده شده؟
ممکنه.
یا شاید به خاطر آسیب دیدگی دور ریخته شده ولی از سیستم خارج نشده. تحلیل علل مغایرت فرایند رو از یه شمارش ساده به یه ابزار ایبیابی قدرتمند برای کل کسب و کار تبدیل میکنه.
خب اینجا جاییه که بحث برای شما که میخواید در یه جلسه کاری یا یه مصاحبه شغلی در این مورد صحبت کنید خیلی کاربردی میشه.
بله، خیلی.
بیایید وارد زبان تخصصی انبار بشیم. منبع یه سری اصطلاحات کلیدی رو معرفی کرده که دونستن اونها شما رو چند سطح بالاتر میبره.
موافقم.
با مفاهیم مالی شروع کنیم. ارزش دفتری در مقابل ارزش واقعی. این دوتا دقیقاً چه فرقی دارن؟
این یه مفهوم حیاتی در حسابداریه. ارزش دفتری یا همون بوک ولیو قیمتیه که شما کالا رو باش خریدید و تو دفاتر مالیتون ثبت کردید.
قیمتی که خریدم.
بله. اما ارزش واقعی یا ارزش بازار یعنی مارکت ولیو قیمتیه که اون کالا امروز در بازار ارزش داره.
آها.
یه مثال ساده بزنم. فرض کنید شما 3 سال پیش یه گوشی موبایل رو به قیمت 1000 دلار خریدید. ارزش دفتری اون 1000 دلاره.
درسته.
اما امروز ارزش واقعی اون تو بازار شاید 200 دلار هم نباشه. تفاوت این دو یعنی 800 دلار یه زیان بالقوه است که حسابدارها باید در گزارشاشون لحاظ کنن.
این مثال عالی بود. دو تا اصطلاح دیگه که خیلی کاربردی به نظر میرسن، موجودی کالای راکت و موجودی کالای در گردش هستن.
Slow moving و fast moving.
دقیقاً. تعریفشون ساده است. کالای درگردش سریع فروش میره و کالای راکت مدت هاست تو انبار مونده. اما سوال استراتژیک اینه. وقتی در انبارگردانی متوجه میشید حجم کالای راکت شما زیاده، این فقط یه مشکل برای مدیر انباره.
ابداً. این یه زنگ خطر برای کل شرکته.
چطور؟
موجودی کالای راکت یعنی پول نقدی که روی قفسه ها نشسته و داره خاک میخوره و ارزشش رو از دست میده.
پول خابیده.
کاملاً. این یه سیگنال قوی به تیم بازاریابیه که آقا استراتژی تبلیغات یا قیمتگذاری شما برای این محصول شکست خورده. یه پیام به تیم فروشه که نتونستن این محصول رو بفروشن و یه هشدار به تیم برنامه ریزیه که پیشبینی تقاضاشون کاملا اشتباه بوده.
پس همه درگیرن.
بله، مدیریت این کالاها مثلا با فروش ویژه یا تخفیف‌های سنگین برای آزاد کردن نقدینگی شرکت حیاتیه.
و بعد میرسیم به نتیجه مستقیم شمارش، اضافات انبار و کسورات انبار.
Overages و shortages.
اضافات یعنی کالایی رو پیدا کردید که در سیستم ثبت نشده و کسورات یعنی کالایی که در سیستم هست اما در انبار وجود نداره. همه ما فکر میکنیم کسورات بده، اما آیا اضافات خوبه؟
این نکته جالبیه. در نگاه اول پیدا کردن کالای اضافه مثل پیدا کردن پوله.
خب آره دیگه.
اما در واقع این هم به اندازه کسورات نشانه یه نقص در فرایندهای شماست.
واقعا؟
بله. یعنی چی؟ یعنی شما کالایی رو داشتید و از وجودش بیخبر بودید. پس ممکنه بیهوده سفارش خرید مجدد برای همون کالا رو صادر کرده باشید.
آها درسته.
یا بدتر ممکنه کالایی رو از یه تامین کننده تحویل گرفته باشید اما فاکتورش رو پرداخت نکرده باشید. هر دو حالت چه کسورات چه اضافات نشون میده یه جای کار در ثبت اطلاعات شما میلنگه.
و برای مدیریت همه اینها سیستم های مختلفی وجود داره. مقاله به 3 سیستم اصلی اشاره کرده. اولی سیستم انبارگردانی دائمی هست که به نظر خیلی پیچرفته میاد.
بله، Perpetual Inventory System. این سیستم مثل یه نگهبان همیشه بیداره.
جالبه.
با هر ورود و خروج کالا موجودی به صورت لحظه‌ای و اتوماتیک تو سیستم بروز میشه. معمولاً با استفاده از بارکد خوان‌ها و نرم‌افزارهای پیشرفته کار میکنه.
پس برای کسب و کارهای بزرگه.
دقیقاً. یه توزیع کننده بزرگ قطعات الکترونیک بدون این سیستم فلج میشه، چون باید هر لحظه بدونه از کدام قطعه چقدر موجودی داره. این سیستم بسیار دقیقه، اما خب پیاده سازی و نگهداریش گرونه.
در نقطه مقابل سیستم انبارگردانی تناوبی قرار داره،
یا periodic inventory system. این سیستم رویکرد ساده تری داره، موجودی به صورت لحظه‌ای بروز نمیشه.
پس چطور کار میکنه؟
کسب و کار در پایان هر دوره مشخص، مثلا آخر هر ماه یا هر فصل، انبارگردانی فیزیکی انجام میده و بعد موجودی رو تو سیستم اصلاح میکنه.
این به درد کی میخوره؟
بیشتر به درد کسب و کارهای کوچک با تعداد اقلام کم میخوره. مثلا یه بوتیک لباس محلی. پیاده سازیش ساده و ارزونه، اما خب بین دو شماره شما دید دقیقی از موجودی واقعیتون ندارید.
و راه حل هوشمندانه بین این دو همون شمارش چرخه‌ای هست که قبلا بهش اشاره کردیم. این سیستم در واقع ترکیبی از مزایای هر دو روشه، درسته؟
دقیقاً. شمارش چرخه‌ای یا سایکل کانتینگ به نوعی بهترین ویژگی‌های هر دو دنیا رو وام می‌گیره. شما یه سیستم دائمی دارید که ورود و خروج رو ثبت می‌کنه، اما
چی؟
اما برای اطمینان از دقت اون، به جای یه انبارگردانی بزرگ در پایان سال، به طور مداوم و در بخش‌های کوچک شمارش فیزیکی انجام میدید و با داده‌های سیستم مقایسه می‌کنید.
آها، پس هم دقت لحظه‌ای رو داری
و هم کنترل مستمر سیستم تناوبی رو، و همه اینها بدون اینکه نیاز به تعطیلی کامل عملیات داشته باشید.
خب، بعد از این همه بحث بیایید به سوال اصلی برگردیم. همه اینها برای شما چه معنایی داره؟ به طور خلاصه، انبارگردانی فقط یه شمارش ساده و خسته کننده نیست.
اصلا نیست.
یه ابزار تشخیصی قدرتمنده که سلامت عملیاتی کسب و کار رو به سلامت مالی اون گره میزنه. آشنایی با این مفاهیم از کالای راکت گرفته تا شمارش چرخه‌ای به شما یه دید عمیق از موتورخاله‌ای پنهان شرکت‌ها میده.
و این دانش مستقیماً برای شما کاربردیه. دفعه بعد که در جلسه شرکت کردید یا گزارش عملکرد شرکتی رو خوندید و دیدید که فروش بالایی داشته،
بله،
میتونید سوال هوشمندانه‌تری بپرسید.
مثلا چی؟
مثلا عالیه، اما وضعیت مدیریت موجودیشون چطوره؟ آیا این فروش منجر به گردش کالا شده یا فقط مشکلات رو در انبار تلمبار کرده؟ این زبان مشترک بین بخش‌های مختلف یک سازمانه.
درسته. از فروش و بازاریابی گرفته تا مالی و عملیات.
دقیقاً. و حالا یه سوال برای اینکه بیشتر بهش فکر کنید. منبع ما اشاره می‌کنه که انبارگردانی معمولاً وظیفه مدیر انباره، اما تیم حسابداری هم نقش نظارتی مهم می‌داره.
خب این طبیعیه.
ولی این موضوع یه جنگ قدرت پنهان در بسیاری از شرکت‌ها ایجاد می‌کنه. چه کسی باید مالک نهایی این فرایند باشه؟ تیم عملیات که کالاهای فیزیکی رو مدیریت می‌کنه، یا تیم مالی که صورت‌های مالیش مستقیماً از نتایج این فرایند تأثیر می‌پذیره؟
سوال سختیه.
این تقاطع بین عملیات و مالی، یعنی جایی که یه جعبه فیزیکی به یه عدد در ترازنامه تبدیل میشه، کجاست که بیشترین ارزش رو برای یک کسب و کار خلق می‌کنه؟